وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
دعا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات صادق و ازلیش و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه یا حلیم و یا کریم یا حی و یا قیوم یا غافر الذنب یا قابل التوب. به توضیح برخی از کلمات و واژه هایی رو که در این فراز از سخن امام سجاد صلوات الله و سلام علیه آمده است می پردازم، یا به برخی از اونها درباره حلیم بودن و خداوند، شکیبا بودن و خداوند، بردبار بودن و او نکاتی رو عرض کردم. چنان که در مورد کریم بودن و خدا نیز نکاتی رو گفتم، حی و قیوم رو توضیح میدم. عرض میکنم خدمتتون که این کلمات حلیم، کریم، حی، قیوم که جزء اسماء بسیطه الهی است و غافر الذنب، قابل التوب، عظیم المن، قدیم الاحسان که جز اسماء مرکبه الهی است. 8 اسم از اسماء الهی را در اینجا ولی خدا خونده است، مقدمه تقاضای بزرگی قرار داده است. خود این که 8 اسم را خونده است و از آنها استمداد کرده است، یقیناً دارای نکات و لطائفی است، چنان که تقاضاهایی هم که فرموده است و از خداوند خواسته است با این اسماء 8 گانه ارتباط ویژه‌ای دارد. فقط به یک اشاره خدمتتون عرض کنم که هر یک از اسماء الهی خواه از اسماء بسیط باشد و خواه از اسماء مرکب باشد، اسماء بسیط مثل رحمان، رحیم، حلیم، قدیر، عفو، غفار و مانند اون، اسماء مرکب مثل غافر الذنب، قابل التوب، ستار العیوب، غفار الذنوب و مانند آن، یا قدیم الاحسان، اینها از اسماء مرکب هستند. هر کدام از اینها چون از زیر مجموعه اسم اعظم خداست، همه صفات الهی را در خود دارد، منتها برخی از اونها را آشکارا و به صورت نمایان دارد و برخی دیگر را به صورت پنهان و نهان دارد. به همین خاطر است که هر یک از این اسما نشان دهنده رقیقه همه کمالات الهی است. یعنی اگر کسی به رقایق نه حقایق، به لطافتها آشنایی و آگاهی داشته باشد و به اونها دسترسی داشته باشد، به هر اسمی از اسماء الهی که متوسل شود به همه کمالات دست پیدا می کند. ولی برای انسان، بلکه برای موجود ممکن و برای انسان و به ویژه برای ما که انسانهای ضعیف و محدود و فقیر و ناتوانیم و گرفتار در غرایز و شهوات و کشش ها و امیاله های مشترک هستیم، چنین توانایی رو برای دسترسی به این لطائف و حقایق نداریم. به همین خاطر است که ما اگر میخواهیم هدایت شویم باید متوسل و هادی شویم، نه به مذل. اگر کسی احاطه بر اسماء الهی داشته باشد، تمسک به مذل نیز سبب راه نمایی او خواهد شد، ولی این فراتر از حد توان و بسا شایستگی و لیاقت ماست. این نکته ای. اشاره دیگری هم خدمتتون داشته باشم که در تعابیر قرآنی همچنین در تعابیر عرفانی، البته در معقولات و مباحث حکمی هم کم و بیش هست، ولی در این دوتا بیشتر، که آسمانها را که مراتب عالم هستی است 7 شمردم. گفتن 7 آسمان داریم، یعنی 7 عالم داریم، یعنی مجموعه این ستارگان و سیارات و کهکشان‌ها و جهان طبیعت. اینجا اصلا آسمان نیست، اینجا زمین است. اگر کسی از اینجا عبور کرد، نه از زمین، نه از منظومه شمسی، نه از کهکشان راه شیری، اگر کسی توانست از جهان طبیعت عبور کند، به اولین آسمان دست پیدا کرده است. بنابراین اگر به دنبال آسمان میگردید، در جهان طبیعت دنبالش نگردید. اگر ستارگانی، سیاراتی، کهکشانهایی میلیاردها سال نوری از ما فاصله داشته باشند و اگر کسی بتواند این مسیر را طی کند و راه سپارد و به آنها دست پیدا کند، باز هم از گوشه ای از زمین به گوشه دیگر رفته است، هنوز در زمین است. برای همین است که خارج شدن از زمین به غیر از ابزارها و وسائل زمینی نیاز هست. برای خارج شدن از طبیعت با به وسیله خود طبیعت امکان پذیر نخواهد بود. اگر هر وسیله سیر و سفری را که انتخاب کنید که طبیعی و زمینی باشد، ولو به سرعت نور و فوق نور هم حرکت کند، باز شما را در محدوده زمین سیر خواهد داد و هیچگاه، اگر تا ابد در یک زمان نامتناهی هم حرکت کنید و سفر کنید، باز هم از زمین خارج نشدید، داخل زمین، درون زمین، حول و محور زمین حرکت کرده اید. به همین خاطر است که آسمان ها که عوالم هستی هستند، نسبت به این اسفل سافلین که بوی هستی بهش رسیده است، نمای هستی، پدیدار هستی به او رسیده است، قابل مقایسه هست. آسمان ها رو گفته شده که 7 آسمان هست. در روایات معراج رو ملاحظه بفرمایید همینطور، در مباحث عرفانی هم همینطور، هر کدامش تعبیرهای خاص خودش، ولی بالاخره 7 آسمان هست. کسی که باید از 7 آسمان عبور کند، یعنی برای انسان، بلکه برای موجود ممکن، اگر بخواهد از 7 آسمان عبور کند، باید به بیشتر از 7 اسم از اسماء الهی دست داشته باشد. ابزار و خروج از زمین به آسمان و از هر آسمانی به آسمان دیگر اسمی است از اسماء الهی. بنابراین آن کس که به یکی از اسماء آگاهی دارد، فقط میتواند به آسمان اول برسد. فقط یه اشاره هم از قرآن داشته باشم براتون، که در خلقت آدم گفته شد که و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء رو به او آموخت. این همه اسمایی که در اونجا گفته شد، همه اسماء جزئیه زیر مجموعه و مندرج در یکی از اسماء الهی بود. به همین خاطر است که در روایات به صورت مکرر وارد شده است که جایگاه آدم در آسمان اول است. پس اگر کسی بخواهد از مجموعه 7 آسمان عبور کند، باید به بیش از 7 اسم آگاهی و احاطه و دسترسی داشته باشد. آن 7 اسم که بیشتر هست این است: حلیم است، کریم است، حی است، قیوم است، 4 اسم از اسماء بسیطه الهی: غافر الذنب است، قابل التوبه است، عظیم المن است، قدیم الاحسان. 4 اسم از اسماء مرکب الهی، و این 2-4 رو با هم جمع کنید 8 اسم، که اگر کسی متحقق به اینها شود، نه از زمین که از آسمانها خارج خواهد شد، ویژگی پیروان خاندان پیامبر این است که به بیش از 7 اسم از اسماء الهی آگاهی و احاطه و اشراف دارند. چون ویژگی پیروان خاندان پیامبر این است که از 7 آسمان عبور می کنند، همچنان که خود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از 7 آسمان عبور کرد، خاندان او نیز از 7 آسمان عبور می کنند. پیروان او نیز که امت وسطند، تعادل دارند، هم در فکرشون و فهم و معرفتشون، هم در صفات و خوی و خلق ذاتی و درونیشان و هم در رفتارها و گفتارشان تعادل دارند. اینان در هیچ آسمانی متوقف نخواهند شد، به شرطها و به شروطها که در تبعیت سنگ تمام گذارند. تبعیتشان و پیرویشان از خاندان پیامبر به گونه‌ای باشد که نشان دهند اینها نشان دهد که اینها خواهان پیامبرند نه چیز دیگر. اون همونی است که در روایات متعدد گفته شد که محبت خاندان پیامبر گره گشای همه مشکلات و موانع و سختی های راه سلوک است، و کسی که محبت داشته باشد این محبتش او را نه از زمین که از آسمان ها هم فراتر خواهد برد. منتها معلومه که اینجا نمیخوام توضیح بدم، معلومه که محبت به این نیست که مثلا آدم تو زبانش بگه من خاندان پیامبر رو دوست دارم، یا اینکه لباساش مثل او باشه، یا اینکه قیافش مثل اونها باشه، یا اینکه سخنانش مثل اونها باشه. اینا حداقل است. بیشترش آن است که معرفت محب باید چون معرفت محبوب باشه. اگر این چنین شد، آنگاه محبوب رو به خاطر محبوب خواهد خواست، نه به عنوان وسیله و ابزار. و محبت‌های آدمی در جهان طبیعت این چنین است که محبوب وسیله است. ما اگر آخرت می‌خواهیم برای خوشی‌های خودمان می‌خواهیم، اگر عبادت می‌خواهیم برای رشد و تکامل خودمان می‌خواهیم، اگر خدا می‌خواهیم برای خوشی و راحتی و لذت و آسودگی خودمان می‌خواهیم. اما یکی باشد که خدا بخواهد برای خدا نه برای خود، ولی خدا و حبیب خدا بخواهد برای حبیب خدا. بالاخره محبتی که محبوب وسیله نباشد، این نشان محبت حقیقی است. اما چگونه و چه جور میشه این رو به دست آورد، این باز باید بمونه برای یه جای دیگری. بالاخره بر از اشاره به این هشت اسمی رو که در اینجا گفته شده، اما چند تا واژه رو هم باید توضیح بدم. یکی حی است، یکی قیوم. اما حی داریم از خدا میخوایم که ای زنده، معنیش اینه که همچنان که در حلیم وقتی میگفتیم ای حلیم، مفهوم اولیش ابتداییش عرفیش اینه که تنها حلیم تو هستی. اگر غیر تو کسی حلیم بود به اون متوجه میشدم، یا به دو نفر برای اینکه اطمینان بیشتری باشه، یقین بیشتری باشه، به دو تا حلیم متوسل میشدم. کریم فقط تو هستی، اگر یکی دیگه کریم پیدا میشد، یا گاهی پیشو میرفتم گاهی پیش تو، یا هر دو رو در نظر داشتم، دو تا پارتی محکمتر از یکی خواهد بود، دو تا زامن بهتر از یکی خواهد بود. پس اگر وقتی متوجه تو شدم و دست به سوی تو دراز کردم، یعنی کریم تو تنها هستی، حلیم هم تو تنها هستی. در حی هم همین رو میگیم، یعنی حی تنها تو هستی. این که حی چیست و حیات چیست، حداقلش اینه که تا اونجایی که با معقولات ما سر و کار داره کسی تعریف نکرد. یعنی حکما، فلاسفه، عقلا، اهل منطق و اهل همچی حرفایی رو که در مجموعه فهم ذهنی و عقل آدم قرار داره، هیچ کس تعریف نکرده. گفتن حی و حیات و زندگی قابل تعریف نیست، نشانه هاش رو میشه بیان کرد ولی حقیقت حیات رو نه. و البته اگر در زبان برخی هم به اشاره چیزی بیان شده باشه، به نظر اینجور میاد که یا چندان واضح و روشن نیست که با ذهنیت ها و قالب های مفهومی خودمون بفهمیم، و یا اگر هم یه وقتی حاصل بشه برای کسی که بخواد بفهمه، باز در قالب های مفهومی قابل بیان نیست. بیان کردنش هم به نظر میاد که یک سختی و صعوبتی ویژه ای داره که شاید به همین خاطره که جایی خیلی به تشریح بیان نکردن. اما اون عوارض رو که میشه بیان کرد که مثلا ما به خودمون میگیم زنده. زنده این یعنی چی؟ یعنی این که حرکت داریم، حرکت اختیاری داریم، این که رشد و نمو داریم، این که کون و فساد داریم، این که زبول داریم، شکستگی داریم، این شکستگی اون باز ترمیم شدنی هست، خواسته داریم، میلها داریم، تقاضاها داریم، کششها داریم، آرزوها داریم، نیازها و مانند اینها. اینا رو گفتن که نشانه های حیات هست. بعد هم فرمودن که این انسان که اینها رو داره، که حالا اینا تقریبا یه معانی طبیعی بود برای حیات، ولی در مباحث دینی و معارف الهی گفته شده که این انسان میمیرد. این میمیرد یعنی چی؟ یعنی که اون نشانه های حیات رو از او خواهیم گرفت. اگر اونها رو بگیریم، این به ضعف و سستی و رخوت و کمبود و نقص گرایش پیدا میکنه. یعنی کسی که حیات رو ازش گرفتن، ضعیف میشه و لاغر میشه، یا چاق میشه و فربه میشه. جای شکی نیست که هر آن کس که بمرد او تمام شد. هر کس که بمیرد بر کمالش افزودی می شود، بر تمامیتش افزودی می شود، نقصی بر او وارد نمی شود. مهم نیست که این انسان مؤمن باشد یا کافر باشد، به طور کلی خارج شدن از این طبیعت که اسمش مرگه سبب کمال آدمی است. اگرچه ممکنه در برخی از موارد گاهی کمالات هم کار دست آدم بده، گاهی کمالاتی برای خودمون ایجاد کنیم که اولین جراحتی که یا اولین ثمر و نتیجهی که از این کمال به دست بیاد مجروح کردن خودمون باشه. خیلی از موارد همیت مگر علم اینجور نیست؟ علم کمال است، ولی اولین کسی رو که به قربانگاه میبرد عالم است، نه اون قربانگاهی که سبب فنا شود و خوب است، نه، اولین بدبختی رو صاحبش ایجاد میکنه، چون سبب غرور میشه، سبب منیت میشه، سبب خود بزرگبینی میشه. و حال اون که علم میآید پرده از روی هستان بردارد، حقیقت را بر آدمی و صاحبش آشکار کند تا بفهمد که باید خاکی باشد، افتاده باشد، متواضع و فروتن باشد. ولی اینجور نمیشه. به مجرد اینکه چند کلمه بر ذهنیت های ما افزوده شد مدعی هستیم، انانیت میکنیم، غرور پیدا میکنیم. علم کمال است، ولی غالبا برای صاحبانش جز ضرر و زیان چیزی ندارد. مگر سرمایه چنین نیست؟ مگر جمال چنین نیست؟ مگر هر صفت کمالی رو که در نظر بگیرید این چنین است که صاحب خودش رو قدم اول به قربانی میبرد. بسیاری از عالمان، بسیاری از پولداران و سرمایداران، بسیاری از جاهداران و مقامداران و حاکمان و رؤسا و بالاخره دنیاداران، بسیاری از کسانی که از زیور و جمال و زیبایی برخوردار هستند به جایی میرسن که آرزو میکنن ای کاش نداشتیم. یا لیتنی کنت ترابا. البته این رو گفتم مربوط به کفاره، ولی کافر یه معنای عام میداره. میگه ای کاش نه فقط عالم نبودم، میگه اگه عالمم نبودم باز یه ایراد دیگه پیدا میشد، اگه اونم نبود یه چیز دیگه پیدا میشد، ای کاش خاک بودم. یه معناش که در همون معنای سطحی و ظاهریش هست که در نوع تفاسیر گفتن، یعنی اصلا ای کاش من هم نه که ما از خاکیم، اصلا کاش اون قابلیت و استعداد ما به فعلیت نرسیده بود، همون خاکی که همه خاکهای دیگر بودن علف شدن دوباره برگشتن شدن خاک، ما هم ای کاش همون خاک بودیم، هیچگاه به سطح زمین نمیرسیدیم تا در سفره آدمی قرار بگیریم تا اینکه تبدیل به انسانی بشیم، ای کاش اونجوری بودیم. یه تعبیر اخلاقی داره و اون اینه که ای کاش خاک بودم، یعنی ای کاش ویژگی‌های خاک رو داشتم، ضعیف بودم، این ضعف رو می‌فهمیدم، به لوازم این ضعف پایبند بودم، یعنی گردنمو خیلی بلند نمی‌گرفتم، بالا نمی‌گرفتم، غرور نداشتم، تکبر نداشتم، منیت نداشتم، انانیت نداشتم، متواضع بودم. تعبیرهای دیگر هم داره که حالا خیلی به بحث امروزمون ارتباطی نداره. پس بنابراین وقتی میگیم حی، یعنی این نشانه ها رو داشتن، جای شکی نیست که این نشانه هایی رو گفتیم، مثل خوردن، مثل آشامیدن، رشد کردن، تولید مثل کردن و مانند اینها، اراده کردن، حرکت کردن، اینا حیات واقعی نیست و نشانه های حیات واقعی هم نیست، والا اینا رو نباید از انسان بگیرن. انسان بعد از اینکه مرد، یعنی این نشانه های حیات رو ازش گرفتن، به یک حیات دقیق تر و عمیق تر و واقعی تر دست پیدا می کنن. یعنی اینها نشانه های مجازی حیات و زندگی هستند. یعنی اگر آدمی نخورد باز هم زنده است، اگر نیاشامد هم زنده است، اگر تصمیم هم نگیرد زنده است، اگر فعلی حرکتی انفعالی هم نداشته باشد باز هم زنده است. چنان که در عالم بعدی اینجوره، زنده این زندگی من قوی تر از اینجاست، ولی این چیزایی که اینجا داریم در اونجا نداریم. اگر هم خوردن است مثل این اصلا نیست، اگر آشامیدن است مثل این نیست، تفاوت ماهوی دارن، تفاوت ذاتی و حقیقی دارن. اینجور نیست که اینجا مثلا هر چیزی رو خاکی میخوردیم اونجا رو نه آسمانی میخوریم، اصلا خوردنهاش متفاوته. پس این حیاتی رو که در خودمون داریم که نشانه هاش رو میگیم، مثل اینها که یادآوری کردم، اینا رو بگذارید، یه حیات برزخی برای خودمون در میاد. تو اون حیات برزخی یعنی باز اونجا خوردن هست، آشامیدن هست، ولی دیگه اینجور نیست که وقتی غذای به دستمون میگیریم به دستامون هم آلوده بشه، نه، اصلا وقتی میگیریم چیزی هم تو دستمون نمیمونه که مش کنیم که کسی از دستمون در نیاره، اینم نیست. و وقتی هم میخوریم تو دهانمون میریزیم، این دهان ما رو اشغال نکرده، جا نگرفته، فضا نگرفته. اون وقتی هم که قورت میدیم و به معده میفرستیم، اونجا هم جایی نگرفته. در نتیجه اگر کسی در همین عالم بعد از دنیا بخورد و بیاشامد هزاران و هزاران سال، یک ذره نه بر وزنش افزوده می شود، نه بر کمش و مقدارش و اندازش افزوده می شود، نه بر رنگ و روش عوض می شود، بر کیفیتش هیچی افزوده نمی شه. یعنی اینجور نیست که کسی سر سفره نشست در عالم بعدی خورد و خورد و خورد و اینه شکمش داره متورم میشه، بزرگ میشه، و بعد هم چند ساعت که نخوره اینه شکمش رفت پوستش چطوری بوست خونش. اینجور نیست، هی که بخورد هیچ تأثیری بر شکمش ندارد، چنان که اگر هی نخورد تأثیری بر اون ندارد. ولی بالاخره این کمیت ها قابل تصور هست، کیفیتش، مزهش، خوشیش، اینا قابل تصور هست. از این عالم بگذرید، اینا رو باید بریزه در عالم دیگری که ویژگی های حیات در اونجا نه کمیت است، نه کیفیت است، نه لذت است، نه مزه شیرین داشتن است، نه مزه ترش داشتن، هیچ کدام از اینها نیست، نه رنگ دارد، نه مزه دارد. به این تعبیری که میگیم اونجا رو دیگه هیچ تعبیری ما براش نداریم. خب از اینم بگذرید، اینم شایسته خدا نیست. هنه این حیاتی که اینجا ما داریم این مرگ مردن ما، در واقع روزی که میمیریم روز زنده شدن ماست. از اینجا که میریم درسته یه نفر از اینجا میگه، میگه فلانی مرد، ما میگیم خدا بیامرزش چون مرده، در حالی که تعبیر درستش اینه که فلانی زنده شد، خدا ما را بیامرزه تا ما هم زنده بشیم. به تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم که اینو یه جای دیگر گفتم اون تا مدتی ازش گذشته، کسی که از اینجا میره به عالم دیگری از نظر ما مرده، ولی از نظر کسانی که در عالم دیگری منتظرشن از نظر اونها زنده شده. خروج از عالم طبیعت از نظر ما مرگ است چون رفتن است، ولی از نظر اونها خروج از عالم طبیعت وارد شدن در یک عالم دقیقتر، بزرگتر، عمیقتر است، از نظر اونها زنده شدن هست. و همینطور هر عالمی رو تصور کنید همینجوره. پس ما همه زندگی هامون آلوده به مرگ است، مخلوط و ممزوج به مرگ است، یک زندگی صاف و خالی که مرگ در اون نباشد، مرگ در انتظارش نباشد، یعنی یک زندگی که کمال در انتظار آن نباشد، یک زندگی که رفتن در آن نباشد، سیرورت و شدن در آن نباشد، یک زندگی که فقط بودن باشد و بودن، ثبات و پیوستگی و جاودانگی، نه تغییر و تحول. اونو بهش میگن حیات واقعی. ما فقط شواهدش هم ایناست، نشانه هاش هم ایناست، ولی حقیقتش رو باید در جای دیگر یافت، اونم نه با گفتگو و بحث و مشاوره و مکالمه و مانند اون. این حیات ثابت و دائمی و پیوسته و جاودان که هیچ تغییر نمیپذیرد، از ازل تغییر نپذیرفت، تا ابد هم تغییر نمیپذیرد، هیچگاه تحت تأثیر هیچ امری قرار نگرفت، تحت تأثیر هم قرار نمیگیرد، هیچگاه منفعل نشد، منفعل هم نمیشود، به تعبیر دیگر هیچگاه عصبانی نشد، عصبانی هم نخواهد شد، غضبناک نشد، غضبناک هم نمیشود، به شتاب و عجله نیامده است، هیچگاه هم به عجله در نخواهد افتاد، دچار هیچ ضعفی قصوری نخواهد شد. اون رو بشکن حیات واقعی. دنیاش همون جوره، وسط و برزخش همون جوره، آخر و آخرت و عقباش هم همون گونه است. نشکن حیات واقعی. این حیات واقعی مختص ذات پاک و خداوندی است. غیر از خدا هیچ کس چنین حیاتی که حیات واقعی است و زندگی واقعی است ندارد. یه اشاره دیگه هم اضافه کنم به عنوان تو پرانتز این نکته، این که هر چه حیات موجودی کاملتر باشد، لذت بردنش از این حیات بیشتر خواهد بود، یا تنوع لذتهاش بیشتر خواهد بود. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، اگر یک موجودی رو تصور کنید، مثلا کرم که فقط یک حس داشته باشد، فقط لمس میکند، نه شنیدن. حالا اگر هم فکر میکنید که کرم اینجوری نیست، موجودی دیگر رو تصور کنید که فقط لامسه دارد، نه بینایی دارد، نه شنوایی دارد، نه مثلا چشایی دارد، نه بویایی، هیچ کدام از این چهار تا رو نداره، فقط بصاوایی یا لامسه را دارد. این اگر بخواد لذت ببره، فقط از یک راه میتواند لذت ببرد، یک. لذت دومی ندارد، نه در طولش نه در عرضش. یعنی هرگاه که مثلا کرم، حالا دست که نداره، همون پوست بدنش رو باید بی جایی بمالاند، یا اینکه وقتی غذا که بخورد این غذا به مثلا اون سطح نمیدونم کجاش، هر جوری که شما تصور بفرمایید، چشاییش و مانند اون، باز به عنوان لمس باید اونجا مالیده شود تا اینکه لذت رو ادراک کند. اما صداهای خوش را هیچگاه درک نخواهد کرد، بوهای خوش را هم هیچگاه، شنیدنی های خوش را هیچگاه، دیدنی های خوش را هیچگاه، اینا رو نمیتواند بشنود. اگر موجودی پیدا کردید دو تا حس داشته باشه، سه تا حس داشته باشه، پنج تا حس داشته باشه، بیشتر حس داشته باشه، همین گونه که حواس تعدد پیدا میکنه، مجاری التزاز هم تعدد پیدا میکنه و در نتیجه لذت ها متنوع میشود. اضافه بر این خدمت نرس کنم که حالا اگر موجودی باشد که در سطح همین حواس پنجگانه یا چندگانه مونده باشد، سطح دقیق تر نداشته باشد، این فقط در ظاهر همین حواس میماند، یعنی فقط به پوسته لذت ها دست پیدا میکند و سلام. برای همین است که لذتشون دوام ندارد. تا کی از خوردن لذت میبرد؟ آنگاه که این غذا با سطح زبانش ارتباط دارد. آنگاه که از سطح زبانش گذشت و از دهانش عبور کرد، دیگر خاطره اون غذاست که ممکن است برای او لذت داشته باشد، نه خود غذا. آنگاه که تصویری رو میبیند، تا زمانی که به سطح این تصویر توجه میکند از آن لذت میبرد. یک لحظه اگر رو برگرداند اون لذت تمام شد. ممکن است آن لذت تبدیل به خاطره ای شود، باستابی را در وجود انسان ایجاد کند که هرگاه اون خاطره رو به ذهن بیاورد، یک بار دیگر لذت احیا شود، یک لذت ضعیفتری احیا شود. ولی بالاخره این قطع و وصل شدن دارد و بقیه لذت هم همینطور. ولی اگر انسانی از این حواس بگذرد، با یک نفس قوی، با یک روح قوی، با یک وجود برزخی و مثالی قوی بتواند لذت ها را بیاورد، نفوذ می کند، نه به ظاهر امر لذیذ و خوش، بلکه به باطنش می رسد. آنگاه دیدنش دیدن چهره محبوب نیست، دیدن چشم ابرو نیست، دیدن جان است. این دیدن جان پیوستگی دارد. چشم را هم ببندی باز هم دیدن جان ممکن است، چون این دیدن تا وقتی که به وسیله چشم است و بر ظاهر و خط و نشان می افتد، احتیاج به این ابزار و وسائل دارد و قطع و وصل می شود. ولی اگر این ابزار و وسائل دخیل نباشد، جان است که لذت می برد، او همیشگی است، پیوستگی دارد. حاصل این که اونی که مربوط به اینجاست، هر چه حیات قوی تر باشد، وسیع تر باشد، حقیقی تر باشد، کامل تر باشد، لذت هاش هم بیشتر خواهد بود. برای همین است که لذت هایی رو که ما در دنیا میبریم، نسبت به لذت هایی که در عالم برزخ خواهیم برد، مانند، دور از محضرتون تعبیر ملای رومی است، مانند لذتی است که آن کرم میبرد. اون بیچاره وقتی که در مغز درختی، در ریشه درختی رفته، در اون مغز درخت رو میخوره، میگه به به چه حلوای خوشمزه ای، دریغا که دیگران نمیدانن چه حلوایی است، لذا یک ذرهش به ما نرسیده بود، خیلی خوشه. و او در اونجا میگه اینا رو نگاه کن، چه وقتشون رو تلف کردن، اگر بدونی که من چی دارم میخورم با من رقابت میکردی، مسابقه میدادی. همینطور از بقیه شون. اون سرگین گردان هم همین جوره است. اونم وقتی یه سرگین تازه گوسفند رو در فصل بهار که گرفته گردش کرده، به خیال خودش نه فقط کره زمین را، همه عالم رو تصرف کرده. ذوقش، میلش، همتش، خوشیش، عشقش، علاقش همونه. اگه اون سرگین از اون ستانده شود، دچار سرگردانی می شود. به این راحتی هم نیست که بگه حالا این نشد یکی دیگه پیدا کنیم. به این راحتی از اون دست بردار نیست. ساعاتی را به گرد خودش میچرخه تا همون رو که قبل اون گردونی را، اون زمینی را، اون عالمی را که قبلا تصرف کرده بود به دست آورد. چطور لذت های اونها هیچی به حساب نمیاد لذت به نسبت به لذت های ما؟ به فرشمون نگاه کنیم، به کفشمون نگاه کنیم، به کلاهمون، به شهرتمون، به اعتبارمون و مانند اینا، اینا نسبت به اون هیچی نیست. مجموعه لذت های دنیا نسبت به لذت های عالم برزخ همین نسبت رو دارد، نسبت لذت‌های کرم به لذت‌های انسان رو دارد. چرا؟ چون حیات قوی‌تر است. هرچه حیات قوی‌تر باشد، اینجا ما باید از پنج حس بفهمیم و اگر کسی باشد با همه وجودش ببیند، با همه وجودش بشنود، با همه وجودش لمس کند، با همه وجودش بیابد، لذتش بیشتر خواهد بود. اینو ادامه بدید. حالا ما آخرات و بالاتر و بالاتر و بالاتر، یه جمله فقط اضافه کن. حالا حد بزنی لذت خدا چقدره؟
این که عقلا و حکما و فلاسفه گفتن که بزرگترین عاشق و اولین و آخرین عاشق در عالم هستی خداست و بزرگترین معشوق و اولین و آخرین معشوق در عالم هستی بازم خداست. یه عاشق حسابی پیدا میشه خداست، یه معشوق حسابی هم پیدا میشه اونم خداست. خدا عاشق خودش هم. اگر میبینی که دنبال ما هم گاهی نگاهی میندازه میگه برگرد بیا میخوام تماشات کنم، چون ما هم یه نشانی از اون معشوق از اون ذات پاک و مقدسش داریم، به همین یک نشان دنبالش رفته. این همین که مثلا شما خطاطی میکنین، عاشق خطتون هستی، من یه چی مینویسم یا یکی دیگه کتابی مینویسه، مقاله مینویسه، کتاب خودشو دوست داره، همیشه هم ناراحته چرا کتابش اول نشده، حالا که اگر مال خودش نبود میگفت این حرفا چیه. هر کس مال خودشو دوست داره، این خودخواهی پسندیده است، خودخواهی است که اساس حرکت اخلاقی رو هم انجام میده، خودگرایی است که بدون اون هیچ کاری انجام نمیشه، هیچ حرکتی انجام نمیشه. خدا برای منتها این تعبیرهایی در مورد خدا میاریم خیلی تعبیرهای مناسب و جامعی نیست، برای همینه که بعضیا گفتن که خدا لذت نمیبرد، ابتهاج دارد. ابتهاج آن لذتی است که حد و اندازه نداشته باشد در هیچ جهتی، نه در طولش، نه در عرضش، نه بر عمقش، نه در باطنش، نه در ظاهرش، حد و حساب نداشته باشد. خدا حی است، حیات واقعی از خداست. وقت ما چی؟ ما در هر مرتبه که هستیم نسبت و مرتبه پایینتر مرده ایم، نسبت ببخشید نسبت و مرتبه پایینتر زنده ایم، نسبت و مرتبه بالاتر مرده ایم. الان ما اینجا هستیم، نسبت به گیاهان ما زنده تریم از اونها، ولی نسبت به عالم بالاتر ما مرده ایم، باید عبور کنیم. پس حی واقعی در عالم هستی یکی است. هر که حیات واقعی میخواهد باید متوسل شود به یا حی. قیوم رو هم یه اشاره داشته باشیم در همین 4-5 دقیقه باقی مونده تا تمشمونه برای بعد. یا قیوم، قیوم رو هم باز معانی مختلفی داره، ولی حد اقلش اونه که بگیم اینه که قیوم یعنی القائم و بذاته و المقوم و لغیره، یعنی آن که بر پای خیش می ایستد و همه عالم را نیز بر پا نگه می دارد. نوشتن قیوم یعنی ضمن این که در بودن خودش، در هستی خودش، در ماندگاری خودش نیازمند به دیگران نیست، بر پا ایستاده است، قائم است. دیگران هم که اگر قائمند و هستند و بودن دارند و هستی، اینها هم هرچی که دارن از او میگیرن. ما تمثیل هایی رو که میتونیم بیان کنیم از جهت های مختلفی نقص دارن، ولی خب بازم بد نیست. مقوم یا قیوم به تعبیر درست‌تر مانند ذهن انسانی که این صورت‌های ذهنی آنچنان وابسته به او هستند که اگر این ذهن نباشد این صورت‌های ذهنی نیستند. اگر این ذهن نباشد یا باشد و یک لحظه غفلت داشته باشد این صورت‌های ذهنی نیستند. مثل خورشید است قیوم، مانند خورشید است که یک لحظه اگر چشم ببندد شعاعی نخواهد بود، مانند دریاییست که اگر یک لحظه آرام گیرد موجی نخواهد بود. مجموعه عالم موجند و قیوم دریاست. یعنی اولا همین موجهایی که میبینید چیزی غیر از دریا نیستند و هم اگر باشند باید دریا در درون خودش متلاطم باشد، طوفانی باشد، به جنبش در آمده باشد تا موجی پدید آمده باشد. اگر کسی میخواهد بر پای ایستد، وجودش ماندگار شود، بهرش از حیات و از دوام حیات افزون یابد، باید قیوم را بشناسد، بیابد و دست در دامن او در آویزد. میبینم که در برخی از گفته ها برخی از دوستان گاهی بر زبانشون هست، مثلا حالا شروع کردن به ذکر گفتن و توجه پیدا کردن و از غفلت خارج شدن، چه بسا ممکن از کسانی هم ذکر رو گرفتن که کمکی هم ممکنه آشنایی داشته باشن، برای اینکه مسلط بر نفس خودشون بشن به ذکر قدیر متوسل شدن، برای اینکه شیطان رو پدرش رو در بیارن، قدیر رو متوجه شدن و دستاویز خودشون یا ملجأ و مأوای خودشون قرار دادن. درسته، ولی تا حی نباشد، تا قیوم نباشد، هیچ کس به قدرت نمیرسد. پس کسی که قدرت دنیا میخواهد، کسی که قدرت آخرت میخواهد، کسی که چنان توانمندی میخواهد که احدی نتواند در او نفوذ کند، بلکه او در همه زی نفوذ باشد و مؤثر باشد نه متأثر، بله باید به قدیر متوسل شود. ولی پیش از آن که به این متوسل شود و چنین چیزی بخواهد، باید نخست بهره خیش را از حیات با متوسل شدن به حی و بهره خودش را از دوام با متوسل شدن به قیوم، باید بهرش را افزون سازد. و در این صحت تقاضایی رو که بعد داریم که گفته میشه این سترک الجمیل، این عفوک الجمیل، که همینطور ادامه داره، این برای اینکه به این برسیم تقاضا تقاضای بزرگی است که حالا به اجمال خدمتتون خواهم گفت. برای اینکه به این تقاضا دست پیدا کنیم، باید این بهره ها رو برای خودمون فراهم کنیم. وقتی گفتیم خدایا این بار سنگین رو به من بده، نخست باید تمرین کنی این وزنه سنگین رو همه کس نمیتواند برداره، خودت آماده کن، تمرین کن، بشین پاشو و نرمش کن، ورزش کن، چنین کن، چنان کن، وزنهای کوچکتر رو بردار، این وزن کوچکتر همه ابزارن و وسیله ان برای اینکه استخوان‌های کمرمون محکم بشه، ماهیچه‌مون محکم بشه، ربات‌های بدنمون چنین و چنان بشه، برای اینکه استقامت پیدا کنیم تا اون وزنه رو 5 ثانیه نگه داریم. حالا اگر کسی می‌خواد این وزنه سنگین رو الی یوم القیامه نگه دارد، مقدماتش رو فراهم کند، مقدماتش رو بهرهش رو از بهرهمون رو از حیات افزون سازیم، بهرهمون رو از مقاومت و برپای ایستادن یا به تعبیر دیگر استقامت یافتن به حول قوه الهی افزون سازیم. اگر اینجور شد، حالا این چهار تا اسم شد، دو تا چهار تا اسم دیگر هم از اسمای مرکب هست که در جلسه بعد یه اشاره خدمتتون خواهم داشت. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت می‌دیم سهم ما، حظ و نصیب ما را از حیات، قوت، استقامت، قدرت، حلم، رضایت و تسلیم در مقابل خودت لحظه به لحظه افزون بفرما. پروردگارا دلهای ما را برای معارف خودت آفریدی، برای محبت به خودت آفریدی، خدایا این خانه را از لوس و آلودگی اغیار پاک و پاکیزه بفرما. خدایا ما را برای خودت آفریدی، مقصد و منزل نهایی ما خودت هستی که خودت فرمودی که الیه المنتهى الیه المسیر. خدایا این مسیر را، حرکت در این مسیر را با حرکت انبیا و اولیاءت به ویژه حبیبت همراه بگردان، به نبی و آله صلواتی من فرمود.